بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. در اولین جلسه بحث خودمون مباحث مقدماتی مطرح شد و سپس بحث ضرورت مسئله توحید مورد بحث اجمالی قرار گرفت که چرا ما باید به بحث توحید از دیدگاه قرآن بپردازیم، چه ضرورتی داره، چه اهمیتی داره. یه مقدار راجع به این صحبت شد، اما خب بحث به اتمام نرسید. یکی از اموری که نشون میده که مسئله توحید فوق‌العاده اهمیت داره اینه که ما در چه در قرآن کریم و چه در کتب آسمانی گذشته میبینیم که هرگاه پیامبری از پیامبران به سوی مردم مبعوث شده، اولین پیامش به عنوان پیام غیر قابل سازش و بحث پیام توحید بوده، مردم رو به توحید دعوت میکرده و این خب نشون میده که به عنوان یک پایه اساسی دین و نقطه آغازین و خیمه عمود دین توحید مطرحه و پرداختن به چیزهای دیگه بدون اینکه به توحید پرداخته بشه مانند در واقع نقش بر روی آب که به زودی از بین میره و ایجاد یک ساختمان خیلی بزرگ در ابعاد وسیع بر روی یک زمین شنیست که کافیست با یک باد تغییر بکنه. توحید به عنوان اساسی ترین ستون دین، ولذا تعابیر خیلی حیرت آوری آدم میبینه در مورد توحید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اصلا فلاح و رستگاری رو، اون چیزی که اون همه انرژی انسانی باید برای او صرف بشه که انسان بهش دست پیدا کنه، یعنی سعادت و رستگاری رو تنها به یک موضوع متکی کرده. قولوا لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، توحید. خب این نیاز به این داره که آدم وامی داره که انسان تأمل کنه، تدبر بکنه که چه چیزی در این توحید هست و این توحید ماهیتش چیه که اینقدر اهمیت داره. در یکی از آیات قرآن کریم می‌فرماید که تکاد السماوات، این در بحث‌های مربوط به پلورالیسم خیلی کاربرد هم داره این آیه شریف، تکاد السماوات یتفطرن من و تنشق الارض و تخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اینها آمدن مشرکین برای خدا فرزند قائل شدن، خب یه اعتقاد دیگه، فرزند قائل شدن با توحید خدا منافات داره. خدایی که لیس کمثلهی شیء، خدایی که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این خدا فرزند نمیتونه داشته باشه. لازمه جایگاه چنین خدایی فرزند داشتن نیست. فرزند داشتن به اون جایگاه توحیدی الهی لطمه میزنه. خب یه اعتقاد. اون وقت قرآن کریم ببینید با چه تعبیری از این باور نادرست یاد میکنه. ممکنه ما بگیم یه باوره، یه اعتقاده، این به کجای عالم لطمه میزنه؟ فرماید تکاد السماوات یتفطرن من، نزدیک است که آسمان ها از هم بپاشه. پاشیدن آسمان ها، اون نظام عظیم ریاضی به هم پیوسته محکم استوار وجودی بر اساس اعتقاد یک انسان که یه باوری که در روح اوه، در ذهن اونه، یک گزاره است که او بهش باور داره، همین، هیچ کاری هم تو عالم نکرده باشه. می‌فرماید تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض، زمین شکافته بشه. شکاف زمین یه حادثه است دیگه. الان میگن رانش زمین فلانجا اتفاق افتاد، زمینی که مثل پای است این به لرزه در بیاد و متزلزل بشه. و تخر الجبال حدا، کوها فرو بریزه. چرا؟ ان دعو للرحمن ولدا، چون اینا قائل به فرزند داشتن خدا هستن. اینجا دو احتمال وجود داره، اما هر کدوم از این دو احتمالم که باشه، حداقل دو احتمال، هر کدوم از این دو احتمالم که باشه اهمیت موضوع رو میرسونه. یه احتمال این که آقا همونطوری که در نظام تکوین همه چیز به هم پیوسته است، عالم یک نظام منسجمه و از نظر وجودی همه اجزاء عالم روی حساب و کتابه و به هم ریختن این نظام یک حادثه عظیمه، یک چیز خیلی خیلی مهمیه که وقتی آسمان ها از هم بپاشه اصلا کل نظام هستی به هم می‌ریزه، زمین مندک بشه و زلزله بیاد یک حادثه بزرگه، کوه ها فرو بریزه اون نظام سنگین به یک شکل مهیبی از هم می‌پاشه و این حادثه اهمیت ویژه داره، در نظام اعتقادی انسان و حیات بشری که یه بخش مهمش بحث اعتقاده، در این نظام انسانی باور داشتن به فرزندداری خداوند یک همچین از همپاشیدگی وجودی رو در حوزه انسانی و بشری فراهم میاد. نظام عالم یه نظام هدفمند دیگه، کهکشان ها همه با هم کار میکنن، زمین روی یه چارچوبی کار میکنه، آسمان با همکاری این مجموعه ها به طرف یک هدفی دارن میرن، مثل یک موجود پیچیده هزار توی این داره کار میکنه و به یک سمت و سوی در کار وظایف خودش انجام میده و یک هدفی رو دنبال میکنه. حالا اگه این بپاشه همه چی به هم میریزه دیگه، اون هدفمندی به هم میریزه دیگه، نظام عالم به یه شکلی دیگه در میاد. در نظام انسانی و بشری هم مسئله از همین قراره، همون پیچیدگی ها وجود داره، با این تفاوت که اینجا دیگه بحث اعتقاد و ایمان و علم و عمله. این نظام انسانی که علم و اعتقاد و ایمان و عمله، این نظام انسانی هم خودش یک کهکشانی، یک عالمیه. اون وقت تو این عالم باور نادرستی مثل فرزند داشتن خدا، مثل این که کل این نظام بشری که به سوی هدف، در هدف سعادت انسانی در حرکت، همه اینها را از هم می‌پاشه. اینطوری تمثیل آورده میشه تا اهمیت توحید الهی ذکر بشه. یه احتمال اینه. خب اینجا معلوم میشه خیلی مهمه. یه احتمال دیگه اینه که نه، بحث تمثیل نیست که نظام اعتقادی انسان مثل نظام وجودی عالمه. نه، خود این اعتقاد که انسان داشته باشه، اعتقاد نادرست، خود این اعتقاد نزدیک است که کل نظام حساب شده هستی رو بپاشونه. یعنی اگر این اعتقاد مانند یک بمب اتم عمل بکنه یا صدها هزار برابر بمب اتم عمل بکنه و نظام زمین رو بپاشه، نباید تعجب کرد. این اعتقاد، اعتقاد نادرسته. عالم با اعتقاد درست کارش سازمان پیدا میکنه. اعتقاد درست ما یه بخشی از این عالمه که با نظام درست کهکشان ها در پیوند و در ارتباطه. اعتقادات ما اینجوری نیستش که ایزوله شده باشه بگیم تو ذهن ما چیکار داری به عالم. نه، یک اعتقاد نادرست مثل یک فریادی است که انسان در جایی که مقابلش کوه هست، در یه جای بازی که کوه مقابله، شما یک صدا در میدید، اون کوه به شما صدا رو بر میگردونه. عمل و عکس العمل، انعکاس صدا و پژواک اون صدا به طرف شما برمیگرده. یک اعتقاد نادرست تو این نظام پیچیده عالم که انسان جزویشه و اعتقاد انسان هم جزویشه، این رو کهکشان ها اثر میذاره. یک گناه در دورترین موجودی که از ما وجود داره اثر میذاره، در فرشتگان اثر میذاره، در گیاهان اثر میذاره، پژمردگی در موجوداتی که ما نمیشناسیم در اونها اثر میگذاره. و یک عمل خیر و یک عمل ثواب، یک باور درست در دورترین موجود از ما میتونه اثر بذاره، در آبی که نزدیک ماست، در فضایی که نزدیک ماست، در یک اتاق 10 شب نماز شب خونده بشه، کسی که روح لطیفی داره ندونه اینجا داخل اتاق بشه میگه آقا اینجا یه خبرایی بوده. چه خبره؟ چه امواجی در اینجا پراکنده شده که اینطور تغییر میده؟ این نظام عالمه. دعا اثر میگذاره در فضای لطیفی که در اطراف خودش هست. در دورترین چیز هم همینطور. تکاد السماوات یتفطرن من. اعتقاد نادرست هم برعکس میکنه. خدا فرزند داشته باشه، این دیگه نزدیک هست که کهکشان ها بپاشه، زمین متزلزل بشه و چیزهایی از این دست. تفاوت اولی با دومی خیلی زیاده، اما هر دوش محتمله. در اولی در واقع آیه میخواد اینجوری بگه، اگر این احتمال احتمال روایی باشه و درست باشه، آیه میخواد بگه که پاشیده شدن نظام عالم چقدر سخته. نظام عالم نظام هندسیه، ریاضی دقیقه، میلیاردها سال، میلیونها سال این عالم داره با این نظام کار میکنه، یه ذره پس و پیش نشده این عالم. حالا بگیم کهکشان پاشید، یه اتفاق سهمگینه، همه ی عالم دیگه از بین میره، زمین در واقع به کلی از بین بره، سخته، خیلی حادثه مهمیه، کوها بپاشه حادثه مهمیه، خیلی مهمه. این میگن یک حادثه در زمین اتفاق افتاد، در آسمان ها اتفاق افتاد و همسال، خیلی مهم. اهمیت اعتقاد درست به خدا از یک طرف و ویرانگری اعتقاد نادرست در حوزه انسانی، در سعادت پیدا کردن، در رسیدن به کمال، ویرانگری اعتقادات نادرست به اندازه ویرانگری اون به هم ریختگی نظامات وجودی است که در کهکشان و اینها اتفاق میفته. فرق میکنه. یعنی ما اینجا دیگه دوتا نظام داریم، یکی نظام هستی وجودی که در عالم خارجه، یکی هم نظام اعتقادی ما و نظام عمل ما و دستیابی به سعادت ما انسانها. دوتا نظام جداست. همونطوری که از همپاشیدگی اونها اهمیت داره و ویران شدن اونها به خیلی چیزا لطمه میزنه، به همون اندازم اعتقادات نادرست ما برای رسیدن به سعادت لطمه میزنه و همچون از همپاشیدگی همه سعادت و همه اون تا دیگه اینجا این از همپاشیدگی دیگه ربطی به اون از همپاشیدگی عالم وجودی نداره. میخواد بفرماد این شبیه اونه. اما در اون نگاه دوم میایم همه چیز رو به همه چیز ربط میدیم، نظام انسانی و نظام وجودی عالم همه در هم تنیدن، مثل یک شبکه عظیمی که تمام اینها مثل یک تارهایی هست. اعتقاد من، عمل من، نظام هستی، کهکشان‌ها، زمین، برگ گل، اون حشره‌ای که بر روی اون نشسته و میمکه و عسل تولید میکنه، آب، همه چیز، اینا همه و ملائک، اینا همه به هم مرتبطن، مثل یک شبکه‌ای که به هر کجاش دست بزنی تا آخرین نقطه اون شبکه حرکت میکنه. بعضی چیزا هست دیگه، دیدی؟ و اولشو بهش دست میزنی، این تا آخر موج همینطور عمل میکنه، میره 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 میره، همه چیزو اثرگذاره. خوب باشه دومینا. بله بله بله، نمونه خوب.
از طرفی انسان خلیفت الله، حالا مستاق همینشو نگیره، انسان خلیفه خدا روی زمینه. وقتی این خلیفه اعتقاداتش، باورهاش مشکل پیدا کرد که انها از اون مستخلفون هم جدا شد، این فساد در اعتقادات باعث فساد در عالم هستی هم میشه.
احسن.
ولی سوال اینه که این عالم هستی مگر پایه و اساسش متقن و محکم نیست؟ وقتی پایه و اساسش متقن و محکم بود، یه باور نادرستی، یه باوری که فقط تو تخیل ما، تو توهم ما، چطور میتونه به این نظام محکم متقن ضربه وارد کنه؟
زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. سنت الهی اینه که با افعال ارادی که اعتقاد نادرست هم یه فعل درونی انسانه، فساد بر طبیعت حاکم میشه دیگه. انسانی که خلیفت الله، یکی از ویژگی های خلافتش فعل ارادیه. این فعل ارادی اگه خوب عمل بشه، نا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا.
دو
این
بحث دیگه هستون که این که مثلا حالا قائل بودن، پسر قائل بودن برای خدا، بچه قائل بودن برای خدا، صرف یه توهم و تخیلش برای تأثیر نداشته باشه، یعنی یه باوری باید باشه تا اون تأثیر رو بگیره.
بله حتما همینه. نه این که به شکل یه گز، نه اون که من وقتی هم ما میخوایم ردش بکنیم، اول باید تصورش بکنیم و بعد ردش بکنیم، درسته؟ همه ماها الان که راجبش بحث میکنیم، راجبش صحبت میکنیم، داریم فکر میکنیم راجبش، یعنی گذره رو آوردیم تو ذهنمون. نه صرف تصور کردنش که موجب نمیشه. این گذره وقتی که ببینید، اینم آیه شریف هم همینو میفرماد، ان دعو للرحمن ولدا. آره باور دارن، اعتقاد دارن، معتقدن. این اعتقادم منجر به یک عملی حتما این اعتقادم منجر به عمل میشه.
برداشتی که آدم از این آیه میکنه اینه که با توجه به آیات دیگه که اصلا همه این نظام آفرینش برای موحد شدن ما، حالا اگه این موحد شدن نباشه همه اونها به هم میریزن، یعنی که همه که اصلا هیچ نظامی در آفرینش نباشه.
آره به هم میریزش یعنی چی؟ یعنی اینکه این مخالف اون جریان، اون به اصطلاح سرود همگانی توحیدی همه عالم داره حرکت میکنه. حالا ابعاد دیگه هم این بحث داره که انشالله در ضمن مطالبمون خواهد آمد. فقط اینجا این نکته رو توجه بفرمایید که ما در بحثایی که بحث تکثرگرایی دینی و اینها هست، یه کسانی هستن میان با استناد به بعضی از آیات شریفه میخوان بگن که اگر کسی مسیحی باشه، اگر کسی یهودی باشه، صابئی باشه، بودایی باشه، هر چی میخواد باشه، اینها اعتقادات داشته باشن، چون میخوان به حقیقت برسن همین کفایت میکنن. میگن مثلا، حالا تعبیر اینها اینه که حالا هر کدوم اینا جوابهای خاص خودشو داره، که مثلا حقیقت مثل یک آینه است، این آینه بر روی زمین افتاد، هر کسی پاره ای از این آینه حقیقت رو برداشت، مسلمان پاره ای رو، یهودی پاره ای رو، بودایی پاره ای رو، و هر کسی بر این آینه که نظر کرد بخشی از حقیقت رو دید. با یه مثال مثلا میخوان موضوع رو تموم بکنن. مثال با تمثیل که نمیشه اعتقادات درست کرد. حالا فارق از جوابهایی که برای این موضوع هست، میخوان به بعضی از آیات قرآن کریم هم استناد بکنن که قرآن کریم هم یه همچین پلورالیسمی رو در مورد صحت و درستی اعتقادات ادیان دیگه باور داره، در حالی که اسلام رو هم فرستاده. خب این آیه شریفه چی میخواد بگه؟ این آیه شریفه میاد پنبه تمام این ادعاها رو میزنه. کسی که برای خدا فرزند قائل باشه، خب مسیحی ها قائل هم. پدر و پسر، ابن، ابن الله، یه اعتقاد دیگه، اینا مسیحیت، مسیح هستن یا نیستن؟ خب این اعتقاد اعتقاد غلطیه و خدای تبارک و تعالی به شدت داره با این اعتقاد مبارزه میکنه. چطور میتونه همچین اعتقادی رو بپذیره که این اعتقاد قابل قبوله؟ یه وقت میگیم اینا مستضعف بودن، ندونستن، حقیقت بهشون نرسیده، حقیقت خارج از دسترسشون بوده، نرسیده، مستضعف فکری هم. یه کسی ممکنه بگه اینا عذاب نمیشن، اینو بحثی نداری، نجات از عذاب یه بحثیه، ولی درستی عقیده مهمه. ما الان بحث اینو داریم که آیا عقایدشون درسته یا نه، عقایدشون معقوله یا نه، پذیرفتنیه یا نه. عقایدشون پذیرفتنی نیست، فقط معذوره. این بعدن حالا مثلا در قیامت میگه خدایا من میخواستی یک کسی رو بفرستی که منو متوجه کنه، من نمیدونست و فکر میکردم خدایا تو فرزند داری. اونجا مثلا خدا هم از گناه او بگذره و از این حادثه بگذره و مسئله تموم شه. ولی این یه حرفه، این که اینها هر اعتقادشون اعتقاد معقولی باشه، موجهی باشه، الان بحث اونو داریم. این آیه به محکمی و استواری میگه این درست نیست. بله در آیه دیگه هم داریم که قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیه، خدا جواب میگن دست خدا بسته است، قلت ایدیه و لعنو به ما قالی، اینا ملعونن، اینا از رحمت خدا به دورن که میگن دست خدا بسته است، خدا کاری نمیتونه بکنه. یه اعتقاد دیگه این لعنو به ما قالو، خب اگر کسی پلورالیست بشه میگه خب اون اعتقادش اونه، منم اعتقادم اینه، هر دومون درسته، هر کدوم یه پاره ای از حقیقت رو در این حرفا چی. بالاخره در عالم واقع یا دو به علاوه دو برابر با چهار یا برابر با چهار نیست. یا خدا منطقا فرزند میتونه داشته باشه نمیتونه داشته باشه، بگیم حالا آقا شما دو به علاوه دو رو برابر با چهار بدون، منم دو به علاوه دو رو برابر با پنج میدونم و هر دو درسته. خب این نظام عقلی درست از این حرف حمایت نمی کنه. قرآن هم اینطور محکم و استوار برخورد. حالا بحث ما در مورد اهمیت توحید، اینقدر مسئله توحید اهمیت. در اون حدیث سلسلت الذهب که دیگه وقتی حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید که خدای تبارک و تعالی فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمه لا اله الا الله دژ من است. اینا خیلی حرف داره ها، کلمه لا اله الا الله دژ من است، دژ الله، حسن الله. الله کیه؟ اون مستجمع جمیع کمالات به نحو علل اطلاق و بی‌نهایت. دژ این الله چیه؟ یه وقت میگیم دژ رحمان، دژ رحیم، دژ جواد، دژ منتقم، اسمهای خاص‌تر. اما حسنی به خودش، یایی که حداقلش اینه که این یا اللهه، اگر بالا اگر بیشتر از مفهوم الله نداشته باشه. حسنی، حسن منه، لا اله الا الله حسن منه، حسن من چیه؟ که دیگه امن من عذابی، از عذاب من دیگه در امان. عذاب الهی چیه؟ اونم مهمه، ناامنی، قصه، غم، دوری از حق، آتش جهنم، خیلی چیزایی دیگه، هر چیزی ماسب الله وصل به من دیگه. کسی که در دژ من باشه وصل به من، خب این دژه چیه؟ کلمه لا اله الا الله، یعنی اعتقاد به لا اله الا الله، اعتقاد درست، گزاره های درست، اعتقاد به این گزاره ها و باور به این گزاره ها و سپس عمل به مقتضای این گزاره ها. تو این دژ کیا هستن؟ چه جایگاهی این دژ داره؟ این میتونه جای بحث خیلی مفصلی باشه. اما دیگه عذاب نیست، هرچی هست عذبه، لذت و شیرینی و وصله، جدایی دیگه نیست. کلمت لا اله الا الله، همین کلمه لا اله الا الله. مرحوم علامه طباطبایی از همین چیزاست که استفاده کرده. میفرماید اگر تمام معارف دین رو ما بیاییم اینها رو هی کنار هم بذاریم، جمعش کنیم، مبانی رو بگیریم، اصول رو بگیریم، همینطور لب رو بگیریم و بیایم جلو، عمیق‌تر و عمیق‌تر بشیم و بخوایم به ریشه‌ای ترین و لب تمام همه حرفا برسیم، میشه لا اله الا الله. دین و همه رو که تفصیلیه جمعش بکن، میشه لا اله الا الله. از اون ور همین کلمه لا اله الا الله رو شما بیاید تحلیلش بکنید، اینو تحلیلش بکنید، بازش بکنید، میشه همه دین. از این لا اله الا الله تمام صفات خدا در میاد، از این لا اله الا الله تمام اعتقادات تفصیلی در میاد، تمام اخلاق در میاد، تمام مبانی فقه در میاد. دین در سه حوزه اعتقادات، اخلاق و فقه و رفتارهای اجتماعی که باید بر اساس این دین انجام بدی. همین لا اله الا الله رو بازش میکنی، میشه این دین که راهنمای بشریت به طرف سعادت. کل این دین رو هم جمعش بکنی، میشه لا اله الا الله. این هم خب یه فرمایشی از مرحوم علامه است که باید یه مقداری بیشتر روش دقت بکنی. حیات انسانی یه حیات فیزیکیه، یک حیات معنوی. انسان یه سری در واقع وضعیت‌های مادی داره که مشابه با موجودات دیگه است و یک سری بعد و ابعاد معنوی و روحانی داره که این نیاز به یه سری عنایات و توجهات ویژه الهی داره. این انسان وضعیتش متفاوته با موجودات دیگه است. ما اگر این انسان نبود، لا اله الا الله رو باید یه جور دیگه معنی می‌کردیم. این انسان که مطرح میشه، اون وقت می‌فرماد کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. انسان که نباشه که دیگه عذابی نیست، انسان مکلفه. و حالا بعضی از موجوداتی که مثل جن که حالا خیلی در اداد انسان قابل ذکر نیستن، اصلا حسن الهی اون وقتی شکل میگیره که انسانی باشه. لقاء الله به اون معنا اون وقتی شکل میگیره که انسانی باشه. دریافت توحید الهی اون وقتی معنا پیدا میکنه که یه انسانی باشه که این مقام خلافت رو بتونه به نحوه اتم و اکمل نشون بده. اگر فقط چوب و گیاه و کهکشان و حتی ملک باشه، بعضی از اسماء الله در غیر ذات اصلا ظهور پیدا نمیکنه، یعنی اون حقیقت توحید اصلا تو عالم تجلی پیدا نمیکنه. با این انسان، این چه وجودیه این انسان، چه پیچیدگی هایی داره این انسان، چه عمقی داره این انسان، چه حقیقتی در ذاتش وجود داره که میاد قابلیت پیدا میکنه که خدا در آینه وجود این نگاه بکنه و نور خودش رو در این وجود متجلی بکنه، عالم پر از توحید بشه. بلکه توحید در همون محله میموند، توحید گسترش پیدا نمیکرد. بله، در مورد حالا در اون آیات مربوط به سوره بقره که یک بحثیه که خداوند و علم آدم الاسماء کلها، مفسرینی که عمیق بحث کردن میگن اونجا ملائکت الله به یه سری اسماء الله آگاهی دارن، اسماء اللهی که وجه به اصطلاح سبوحی داره، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اسماء به تعبیری شاید گفت جلالی، اسمایی که بعدی از ابعاد خدا رو میتونه برای اونها کشف بکنه، اما یه ابعادی از اسما که میشه تعبیر اسماء جمالی کرد، اون ابعادی که فقط لطافت‌های وجود انسانی میتونه سیگنال‌های اون اسم رو دریافت بکنه، اینها رو اونا ازش برخوردار نبودن. ولذا وقتی خدا این تفضل و کرامت رو به انسان میکنه و به آدم میکنه و به اون میگه که از اون اسما آگاهی بده، اینها در میمونن. چه خبره؟ این از این انسان خونریزی و جنایت و اینا رو دیده بودن که بعضی از مصادیق در آینده چنین خواهند کرد، اما این وجه الهی که از انسان بروز میکنه که میتونه آینه وجودش اونقدر درخشان بشه که بعضی از حقایقی که اینا به خاطر ضعف وجودی نتونسته بودن کشفش بکنن، وقتی این تجلی میکنه اینها میبینن یک حقیقتی آشکار شد، اونم در عالم خلقی، خلقی مثل آدم، اینها ازش برخوردار نبودن. اونجا دیگه چون البته طوع وجودی هم دارن، یعنی اهل عناد و اینها هم نیستن، میگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا.
صفات جمالی رو در انسان میدیدن، صفات جلالی رو؟
این قسمت های صفات جلالی رو بیشتر میدیدن، صفاتی که مربوط به تسبیح خدا میشه، بعد تسبیحی
رو ملائکه
میکردن. آره، اون در واقع ابعاد وجودی که باید یه ظرف خوبی پیدا کنه که تو اون بود این نور تلالو بکنه، از اون برخوردار نبوده. این تفسیر رو هم حتی اگر بخوایم راجبش مناقشه بکنیم، مطمئنن ابعادی از اسماء الهی بوده که ظرفیتش در ملائکت الله وجود نداشته. خب مثل اینکه ساعت 4 شد، حالا انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.